دم تکرار کرد، این شروع وسوسه شیطان.
بله.
یه بار دستم زیر شیر شستم، دیگه تمام شد. دیگه احتیاطاً یه بار دیگه، این احتیاطاً یه بار دیگه شروع وسوسه شیطان. خب این نیازه به چی دارد؟ این نیازه به این دارد که اراده انسان قوی بشه.
بله.
اراده اگه به خود قوی بشه، یکی از راهش همینه که آدم هر کاری رو، نماز میخوند، طهارتی دارد، مطالعه میکند، کار دیگه ای انجام میدهد، یه بار با دقت و درست اراده کنه که دیگه تکرار نکنه. چون تکرار نقطه شروع وسوسه است. یه راهکار دیگه هم برای ماها خیلی خوبه، برای هممون، این ورزش، دویدن، کوهنوردی، پیاده روی سریع، اینا یه قدر قوه خیال رو کنترل میکنه و آدم از این افکار باطل بیرون میاد. حالا غیر از این که تو نجاست و طهارت، خب بزرگان ما دستور دادن، ببینید، شکیات نماز یه قسم شکیاتیه که میگن بهش اعتنا نکنید، اصلا بله. توجه نکنید. یکیش آدم کسی رو شک، چون اگه آدم کسی رو شک شد دیگه شکاش اعتبار نده. من اگه فهمیدم که دچار وسواس شدم دیگه به شکای خودم اعتنا نکنم. این یه راه درمان خوبیه انشالله.
انشالله، متشکرم. و جناب استاد، هم این شنونده بزرگوار و هم من در سوالات مختلف و متنوع دیدم که میگن برای این مشکل ما ذکری هم پیشنهاد بدید. آیا این مشکل ایشون هم ذکری داره که بتونه کمکشون بکنه؟
به طور مطلق اصلا یاد خدا این وسواس را از انسان دور میکنه، چون یاد خدا مانع ورود شیطانه. این ذهن آدم، خیال آدم، همه جا تا اونجایی که خدا باشد ابلیس راه نفوذ ندارد. اینه که مثلا تو حرم ائمه علیهم السلام، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر، اونجا اصلا شیطان راه ورود ندارد. تو مخلصین که بندگانی هن که خالص شدند برای خداوند، شیطان دیگه راه نفوذ ندارد. مطلقش اینه که ذکر خدا، هر ذکر، منتها اذکار خاصی هم گفته شده. من از مرحوم آیت الله مصباح رحمت الله علیه، حالا از این سوالای این طوری هم نمی پرسیدم، یه کسی بود که ایشون دوستش می داشتن، عرض کردم این شخص دچار وسواس فکری و اینا شده، فرمودن خود این آیه قرآن که الا بذکر الله تطمئن القلوب، خود این آیه رو بخونن درمان میشه. حالا بعضی ها میگن این آیه دلالت بر این میکند که یه ذکری بگید، ایشون فهمدن نه،
خود این آیه،
خود همین آیه الا بذکر الله تطمئن القلوب، این وسواس از آدم دور میکنه. شرط دارد، خدا رحمت کند، مرحوم آیت الله بهجر رحمت الله علیه، ایشون میفهمدن به شرط این که ان اعتقادن، با اعتقاد بگد و مرتب بگد. خب بعضیا میگن حالا یه چند بار بگیم ببینیم چی میشه،
ببینیم تأثیر داره یا نداره.
دو تا شرط دارد، یکی مرتب گفته بشه، یکی ان اعتقادن، آدم باور کنه. چیزی را اگه آدم باور نکرده باشه، توی مفاتیح اگه ببینن، تو همه خونه ها مفاتیح هست، تو فهرست ببینن، مرحوم عاشق عباس قمی نوشتن ذکری که باعث دفع وسوسه شیاطین میشه، و خیلی هم روایت دارد که این دوتا ذکر، لا حول ولا قوه الا بالله و صلی الله علی محمد و آله، یکی وسوسه شیاطین جنی، یکی وسوسه شیاطین انسی رو دفع میکند. این دوتا ذکر مرحوم آیت الله بهجت، ایشون فرمودن لا اله الا الله، اونم بالاترین اذکار.
خیلی متشکرم جناب استاد فقیهی عزیز، خیلی نکته های مفیدی رو مطرح فرمودید. خدا به شما خیر بده. ما باز هم مشتاقیم که در برنامه آینده خدمت شما باشیم و از نکته های ارزشمند شما استفاده بکنیم. اگه فرمایشی نمونده از حضورتون مرخص میشیم.
امیدواریم که قلب ما دائما با ذکر خدا معنوس باشد
انشاءالله. و تشکر از شما شنونده های بزرگواری که وقت گذاشتید و برنامه خودتون رو شنیدید. 162 همچنان به صورت 24 ساعته دریافت کننده نظر، انتقاد و پیشنهادهای شما درباره برنامه مشق راه رادیو معارفه. تا یک سلام و درود دیگه، التماس دعا و خداحافظ.
عزیزان شنونده، موضوع اخلاق توحیدی در برنامه مشق راه تقدیم شما شد. به حضور استاد فقیه انشالله که از محتوای این برنامه استفاده کرده باشید. زمان بازپخش این برنامه هم 13:30 امروز خواهد بود. همچنان در کنار شما عزیزان شنونده و شب بیدار هستیم با ادامه بخش سوم برنامه های رادیو معارف.
که جدا نمی شود نقش تو بسیار من، تا چه شود باقبت در طلب تو من، ناله زیر و زار هر زمان، بس که بهش میدهد عشق تو گوش مال من. عزیز عزیز من، پرتو نور روی تو هر نفسی به هر کسی، پرتو نور روی تو هر نفسی کسی میرسد و میرسد نوبت اتصال من، میرسد و میرسد نوبت اتصال
سحرگاه سه‌شنبه‌تون به خیر باشه. به ساعت 3:10 می رسیم و مطابق جدول پخش برنامه‌های رادیو معارف برنامه سرمشق رو برای این فرصت آماده پخش داریم که دعوت می‌کنم 14 دقیقه شنونده اون باشید.
اسوه حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول دفتر به نام ایزد دانا، صانع پروردگار حی توانا، اکبر و اعظم خدای عالم و آدم، صورت خوب آفرید و سیرت زیبا. سلام به شما شنوندگان ارجمند برنامه سرمشق. امروز هم می‌خوایم به اقیانوس بیکران حکمت نهج البلاغه سری بزنیم و درباره شخصیتی صحبت کنیم که نه تنها تاریخ بشر بلکه قلب میلیون‌ها انسان رو در طول قرن‌ها تسخیر کرده. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
عزیزان، پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله نه تنها پیام‌آور وحی، بلکه الگوی کامل استقامت، معلم بشر و بیدارگر فطرت‌ها بودن و هستند. زندگی ایشون سرشار از درس‌هایی که میتونن راهگشای مشکلات امروز ما باشن. پایداری ایشون در برابر ظلم و ستم، راهنمایی‌های حکیمانه ایشون برای بیداری خردها، همه و همه چراغ راهیه برای هر انسانی که به دنبال رسیدن به سعادت و کماله. در این بخش با همدیگه میشنویم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه استاد جواد محدثی رو در همین باره.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود بر شما شنوندگان گرامی در برنامه سرمشق. از ویژگی‌های جهان و مردم عصر بعثت پیامبر خاتم میگفتیم و از خطبه‌های نهج البلاغه مواردی رو مطرح کردیم. متاسفانه امروز در عصر علم و صنعت و قرن اتم و عصر فضا، جاهلیت اولا به شکل دیگری دیده میشه. لازم است که مردم یک بار دیگر کتاب وحی الهی و رهاوردهای نبوت رو باز کنند تا از این جاهلیت که به نام جاهلیت قرن بیستم ازش یاد میشه رها بشن. در همان اول نهج البلاغه خطبه دوم میفرماید حضرت محمد با چه پیامی مبعوث شد؟ ارسله به دین المشهور والعلم المأثور و کتاب المستور و نور ساطع و ضیاء اللامع. دین او مشهور و شناخته شده بود، دعوت به توحید، آنچه که در پیام همه انبیا بود، نه پرستش خرافه یا سنویت یا تسلیس یا آتش پرستی یا گاف پرستی، نه، دین مشهور و ناماشنا، اعتقاد به الوهیت و ربوبیت خدای یکتا، با پرچم و علم و نشانی آشنا و مستند و روشن، نه آرم و علامتی ناشناخته، همراه با کتاب مستور، قرآنی که پیام روشن آسمان هست و از سوی خداست، اونم پیامی نورانی و درخشان. هدف این بعثت چه بود؟ ازاحتن لشبهات و احتجاجن بالبینات، تا شبه های ذهنی و شک و تردیدها و خرافات و باورهای مشتبه و آمیختگی‌های حق و باطل رو روشن کنه، شبه زدایی از اذهان بکنه، همراه با استدلال و برهان، نه زور، نه خرافات تقلیدی، نه میراث کهنه فکری آبا و اجدادی، بلکه احتجاج با بینات، با دلائل روشن و قوی. حالا چه نیازی به این کار بود؟ با همه مشقت‌هایی که برای پیامبر در این راه وجود داشت، چون که شرایط جامعه چنین بود: ضاق المخرج و عمی المصدر، فالهدا خامل و العما شامل، عصی الرحمن و نصر الشیطان و خذل الایمان. گمراهی همه جا رو گرفته بود، راه برون رفتی دیده نمی شد، چراغ هدایت خاموش بود، کوری فراگیر همه جا رو گرفته بود. امروز دنیای متمدن کر و کور مگر نیاز به بعثت جدید و حجت جدید نداره؟ این همه جنایت جلوی چشم ها، ولی مدعیان تمدن و آزادی و حقوق بشر هم کورند، هم کرند، هم لالند، نه ناله مظلومی رو میشنوند، نه صحنه های کشتار و نسل کشی ها رو میبینند. اینا اگر جاهلیت مدرن نیست، پس چیست؟ در قسمت بعد ادامه این سخن نورانی رو خدمتتون عرض میکنه.
ای آفتاب، ای گل زیبای سرسبز، از کدام آینه ها میشوی رسد؟
نصری سلهب، نویسنده و اندیشه‌ور لبنانی، درباره عظمت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام اینطور می نویسه: علی از آن انسانهایی است که تقدیرشان بوده بمیرند تا به مرگشان ملتهایی زنده شوند، و دشمنان علی از کسانی هستند که زندگی را بر مردن ترجیح دادند و به زنده بودنشان هر عزت و بزرگواری را به خاک سپردند. یاد او بیش از آن که یاد قهرمان شهیدی جاویدان نزد خدا باشد، یادآور حیله‌گرانی است که با فتنه‌گری بر ضد او در آتش جهنم جاودانه شدند. هنگامی که این امت به یاد علی گریه می کند، در واقع بر خودش می گرید، زیرا به خاطر می آورد که از سوی فرزندان خودش تیرها بر علی و اهل بیتش پرتاب شده و شمشیرها برآمده، و به یاد می آورد کسانی که خود را امیر مؤمنان و وارث رسول خدا می دانستند، آن خونهای پاک را حلال شمردند و بر پیر و جوان و زن و مرد اهل بیت نسبتهای ناروا دادند.
در مذهب ما کلام حق ناد علی،
ناد علی،
طاعت که قبول حق شود یاد علی،
یاد علی.
در مذهب ما کلام حق ناد علی، طاعت که قبول حق شود یاد علی. از جمله آفرینش کون و مکان، مقصود خدا علی و اولاد علی. از جمله آفرینش کون و مکان، مقصود خدا علی و اولاد علی.
همچنان با شما هستیم با برنامه سرمشق از رادیو معارف. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فقط پیامبر نبودند، بلکه وجود جامع و انسان کاملی بودند که در هر نقش و جایگاهی درخششی بی‌نظیر داشتند. امام علی علیه السلام در نهج البلاغه می‌فرمایند: خداوند پیامبری فرستاد تا دعوت کننده به حق و گواه اعمال خلق باشد. پیامبر بدون سستی و کوتاهی رسالت پروردگارش را رسانید و در راه خدا با دشمنانش بدون عذر تراشی جنگید. پیامبر پیشوای پرهیزکاران و روشنی بخش چشم هدایت شدگان است. بخش دوم سخنان کارشناس محترم استاد محدثی تقدیم به شما عزیزان شنونده.
گفتیم که پیامبر در عصر جاهلیت و بربریت مبعوث شد تا جهل زدائی و غفلت شکنی کنه و جهان تاریک رو با فروغ هدایت‌های آسمانی روشن کنه. گفتیم که آن جاهلیت به شکل مدرن و پیچیده در زرورق مادیات معاصر وجود داره. پیامبر که آخرین پیامبر بود، ولی حجت واپسین و امام زمانی هست که روزی بیاد و دنیای فرو رفته در جهالت نو و جاهلیت جدید رو عوض کنه. بعثت مهدویت، احیاگر بعثت نبوی. حضرت فرمود حسی الرحمن و نصر الشیطان. دورانی پیامبر مبعوث شد که خدا نافرمانی می شد و شیطان حاکم و مسلط بود و پیرو و یاور داشت. آیا امروز چنین نیست؟ آیا سلطه‌گران کافر و استکبار می گذارن که مردم مطیع خدا باشند و از خط شیطان فاصله بگیرند؟ یا می خواهند همه جهان در خدمت شیطان و اهداف ابلیسی قرار بگیره؟ در ادامه همین خطبه دو می خوانیم اطاع الشیطان فسلکوا مسالکه و وردوا مناهله. دنیا دنیای فرمانبرداری از شیطان بود و راه و روش‌های آن و استفاده از آبشخورهای شیطانی. نگاه کنید، آمریکا امروز به عنوان شیطان بزرگ می‌خواد بر همه دنیا و همه شؤون سیطره داشته باشه. از سیاست، اقتصاد، رسانه، خبر، فرهنگ و هنر هالیوودی. پیامبر در چنین زمانه‌ای از جانب خدا مبعوث شد تا افق جدیدی پیش پای بشریت بگشایه. هم خودش، هم عترت پاکش، یعنی آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. در آخرهای همین خطبه دو هست که لا یقاس به آل محمد صلی الله علیه و آله من هذه الامه احد. این دودمان بی نظیرند، چراغهای این مشکات هدایت قابل مقایسه با دیگران نیستند. ولا یسوا بهم من جرت نعمتهم علیه ابدا. هم اساس الدین و عماد الیقین، الیهم یفیع الغالی و بهم یلحق التالی. اساس و پایه و محور حق و دین و شریعت محمد و آل محمدن. درود خدا بر همه آنها. پس ما چه وظیفه‌ای داریم؟ سرمشق گیری از این انوار پاک، از پیامبر و خاندانش. هر که تند روی میکنه باید برگرده و در خط و صف اونها قرار بگیره. هر کس هم که کنده باید خودش رو به این خاندان برسانه. به هم یلحق التالی. یادت گرامی باد ای یاد معطر، ای نامت احمد، نامت بلند و جاودان باد ای محمد. با درود و بدرود و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
از اینکه با ما همراه بودین صمیمانه سپاسگزاریم. تا برنامه بعد در پناه الطاف الهی باشید. با ذکر نورانی صلوات برنامه امروز رو به پایان میبریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم یا علی مدد. خدا نگهدار.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود خداوند به روح مطهر و منور حضرت امیر المؤمنین یعصوب الدین و امام المسلمین، و امیدواریم که جزو شیعیان و دوستداران و محبان اون حضرت باشیم. آنچه که تقدم حضورتون شد برنامه سرمشق بود با بررسی موضوعی کتاب گرانسنگ نهج البلاغه از زبان استاد محدثی. 12:30 امروز برای علاقمندان این برنامه مجدداً پخش خواهد شد.
رواق دل را به سوی قرآن،
صدای فضیلت و فطرت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
برنامه جرعه شرح حدیثی است از احادیث کتاب شریف کافی از زبان حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی. 10 دقیقه بشنوید.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. عنوان سخن ما روایات کافی شریف هست، کتاب الایمان والکفر، باب 52. عنوان این باب هست باب الحیا. مرحوم کلینی رضوان الله علیه جمعاً 7 روایت رو در این باب آوردن. روایت 4 این باب رو رسیدیم، از وجود مقدس امام صادق علیه السلام یا امام باقر معاذ ابن کثیر ان احده ما علیهم السلام، یا از امام صادق یا از امام باقر. حضرت می‌فرماید الحیاء و الایمان مقرونان فی قرن فاذا ذهب احدهما تبعه صاحبه. در حقیقت این روایت تعبیر دیگری است از روایت اول این باب و روایت 5 این باب که قبلا خوندیم. تو اون دو تا روایت آمده بود الحیاء من الایمان و الایمان فی الجنه. حیا بخشی از ایمان و انسان مؤمن در بهشته. یا در روایت 5 آمده بود که لا ایمان لمن لا حیا علی، کسی که حیا نداشته باشه ایمان نداره. این روایت همون مطلب رو با یه تعبیر دیگری، الحیاء و الایمان مقرونان فی قرن، حیا و ایمان در یه ریسمانی به هم گره خوردن. فاذا ذهب احدهما تبعه صاحبه، اگر یکی از اینا از دست رفت اونم به دنبالش میره. این اگر حیا رفت ایمان میره، اگر ایمان رفت حیا میره. این نشانه پیوند ناگسستنی حیا و ایمانه. در یه جمله معنا نداره انسان بگه من ایمان دارم ولی بی‌حیایی کنه. در روایت قبلم، در جلسات قبلم توضیح دادیم حیای مطلوب، حیای نامطلوب. این که میگن حیا نه به این معنا، در روایت 3 این باب خوندیم من رق وجهه رق علمه، این که حیا کنه در پرسش علمی، در یه شبهه علمی که به ذهنش هست، یه مسئله شرعی، در طلب علم حیا داشته باشه. این نه، این خوب نیست. حیای مطلوب معلومه اونجایی که انسان در برابر گناه قرار میگیره بی حیایی نکنه. این روایت 4 عرض کردم تعبیر دیگری از روایات قبلی بود. روایت 7 این باب که آخرین روایته، اینم روایت بسیار بسیار زیباییست از امام صادق سلام الله علیه. حضرت از رسول خدا نقل میفرمایند قال رسول الله صلی الله علیه و آله 4 من کن فیه و کان من قرنه الى قدمه ذنوبا بدلها الله حسنات. این روایت و نظیر این روایت رو در بابهای قبلم داشتیم، چون 4 مورد اشاره رسول خدا هست. یکی صداقت، دوم حیا، سوم حسن خلق، 4 شکر و سپاسگزاریه. چون بابهای دیگر رو خوندیم، باب صداقت، باب حسن خلق، باب شکرگزاری، برخی از این عناوین در بابهای دیگه‌ام بود، لذا این روایت تکرار شده. به مناسبت بحث حیا اینجا امام صادق علیه السلام از رسول خدا نقل می‌فرمون. حدیث بسیار زیبا و مهم و نیاز به توضیح داره که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در ذیل روایات ابواب گذشته توضیح دادن، ما همون توضیح رو اینجا هم اشاره می‌کنیم. فرمودن کسی که 4 خصلت درش باشه، دقت بفرمایید، کسی که 4 خصلت 4 ویژگی درش باشه، خدای متعال گناهانش رو به حسنه تبدیل میکنه. حتما با این آیه نورانی آشنا هستی، سوره مبارکه فرقان آیه 70 الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما. در اون آیه سوره 70 قبل از این آیات خدای متعال به 3 گناه سنگین اشاره فرمودن. یکی شرک، دوم قتل نفس و سوم، سه گناه ردیف هم است، سوم فحشا. بعد از اینکه قرآن به این سه گناه اشاره